Дар оғози ҳафтаи нав ман Шаҳло Гулхоҷа шуморо аз студияи марказии Радиои Озодӣ дар Прага ҳамроҳӣ дорам. Рӯз ба хайр. Дар барномаи 5 ноябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем кард. Диловар Гулов пушти панҷара рафт. Додгоҳ писари вазири собиқи саноат ва энергетикаро дар авбӯши гунаҳгор донист. Вакилони дифоъ гуфтанд аз болои ҳукм шикоят мебаранд. بازگشت تحریم ها به ایران، مقامات ایران شروع دوری دوم و سختتر تحریم های امریکا را فشار به مردم این جمهوری اسلامی معنی داد کردند. و برفی که دهقانان را غافل گیر و نرخ سبز را ارزان کرد، باغداران در ولایت ختلان امسال به جای فایده هزارها سومانی ضرر دیدند.
دورو میزنیم به خوش است میکنی برای همین همون نرخی همون رسخات کردگی ما را همین چیز نمیکنه.
یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه نسبت دیلاور گولوف پسر وزیر سابق صنعت و انرژیتیکا حکم خود را صادر کرد. بر اساس ماده‌ای که دیلاور گولوف متهم می‌شد، طبق قانون‌گذاری نه کمتر از 5 سال مهلت زندان پیش بینی شده است، ولی دادرسی پرونده مهلت حبس را با نظردشت حالت‌های سبک کننده تعیین نمود. ظاهرا دیلاور گولوف همگی چند ماه پشت پنجره خواهد بود. تفصیلات بیشتر از میرزانبی خالق‌زاد و برات یوسفی.
دادگاه شامنصور پایتخت دیلاور گلوف را به یک سال زندان محکوم کرد. دیلاور گلوف در لاتوکوبی کارمند اوباب وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عیبدار دانسته می شود. حادثه لاتوکوبی دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکلی وزارت کار داخلی و بازداشت دیلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزلازاده وارد مناقشه لفظی شده او را لتوکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده بود. طبیبان شفاخانه قریه بالا قبلا بر رادیو آزادی گفته بودند که در این مناقشه استخوان بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان شفاخانه روز 9 ایول سال روان بر رادیو آزادی گفته بودند که دلشاد نرزلازاده همچنین از ناحیه سرش آسیب جدی دیده بود. دلاور گلوف پسر شیرعلی گولوف سابق وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان بود که در نتیجه این حادثه اون بازداشت شد و تا 4 ماه در سیزا نگهداری میشد. روز جمعه طوری که مسئولان دادگاه شامنصور به ما اطلاع دادن حکم او خوانده شد و طبق ماده 237 کدکس جنایی یعنی اوباشی به یک سال زندان محکوم شد. اما وکیلان مدافع دیلاور گولوف حرف دیگر را به ما اظهار داشتند در رابطه با مسئله پرونده او. خصوصا سعادت امیرشای و وکیل مدافع دیلاور گولوف به ما گفت که بعد از دریافت حکم دادگاه، یعنی به حکم قانونی در آمدن این حکم دادگاه و در از بالای این حکم شکایت خواهد برد و با در نظر داشت 4 ماهی که وی در سیزا در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می شد، از این یک سال تر کرده می شد، یعنی مینوس کرده می شد و او همگی 6 ماه دوره جزای خود را پسر خواهد کرد و به آزادی خواهد برآمد. اما موافق ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان ماده اوباشی مجازات را از 5 تا 7 سال پیش بینی می کند و سوالی که امروز از طرف وزارت کار داخلی و دیگر شنوندگانی که مطرح کردن این است که چگونه دیلاور گولوف به یک سال زندان محکوم شد. میرزانبی خالق‌زاد برای یوسفی رادیو آزادی دوشنبه.
پس از خروج امریکا از سازش هسته‌ای با ایران سر از امروز دوری دوم و سخت‌ترین تحریم‌های امریکا از جمله تحریم‌های نفتی آغاز می‌شود. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 5 نوامبر درباره بازگشت تحریم‌ها گفت ایران با افتخار تحریم‌ها را می‌شکند و کشورش در هر شرایطی نفت خود را خواهد فروخت. تایری سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
در نزد یک زمان سفارت امریکا در تهران ایرانیان مرگ به امریکا شیار دادند و پرچم آن را آتش زدند. این شیار در ایران غیر مقرری نیست و بخصوص در روز 4 نوامبر روزی غصب سفارت امریکا در سال 1979. امسال ازدحام عظیم‌تر بود چون امریکا روز 5 نوامبر تحریمات به ضد ساحه نفتی ایران را برقرار کرد. در راهپیمایی روز 4 نوامبر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریمات را جنگ افزار اقتصادی و روانی نامید. اما گفت توطیه و طرحهای امریکا با مقاومت مردم شکست می خورند. هدف از قرار رئیس جمهور دونالد ترامپ که ماه می امریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد، وادار نمودن تهران به قطع برنامه های اتمی و موشک سازی است و هم بس کردن کمک به نیروهای دست نشاندهش در مناقشه ها در سراسر خاورمیانه. کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت به 8 کشور اجازه می دهد به خرید نفت از ایران ادامه بدهند. خصومت واشنگتن و تهران از همان 29 سال پیش از زمان اشغال سفارت ادامه دارد. دانشجویان تندرو در روز 4 نوامبر سال 1979 بعد از سقوط شاه ایران سفارت آمریکا را اشغال کردند. 52 آمریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند و از آن روز دو طرف دشمن شدند.
رومیوریم با موضوع دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با یک امر خیش کنسپسی سیاست دولتی مهاجرت را به این کشور تصدیق کرد. این سند که 3 سال اخیر اطرافش بحث و زیاد بود، سیاست دولتی روسیه را در رابطه با مهاجرت تا سال 2025 معین میکند. روسیه بزرگترین کشور مهاجرپذیر در قلمرو کشورهای سابق شوروی است و سالانه میلیون ها نفر مهاجران کاری را میپذیرد. از جمله حدود 1 میلیون نفر مهاجران توجیک هم در روسیه کار میکنند و سرچشمه درآمدی خود و اویله اشان است. در برای نقاط مهم این سند با عبدالله اشورف صحبت میکنیم. عبدالله سلام، تو اونجایی که با محتوای کنسپسی آشنا شدی، سیاست روسیه در رابطه با مهاجرت در 5 سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا تغییراتی در این زمینه در نظر هست یا نه؟
سلام شهلا، نخست اینکه در این حجت روسیه مهاجران را به دو قسمت جدا میکند. گروهی که میخواهند کاملا به روسیه برای زندگی و مقیم شدن آیند و دوم مهاجرانی که موقتا در مهاجرت کره در این کشور هستند. در این سند گفته میشود شماره اهالی روسیه در شرق دول و منطقه بایکال طرفت کم میشود. از این رو کرملین بر روند مهاجرت چون منبع بیشتر کردن شماره اهالیش نظر میکند. در این سند تاکید میشود که روند دادن شهروندی و شناسنامه های روسی به هموطنان ساده تر کرده شوند. بنابر این سند روسیه آماده است در 5 سال آینده به شهروندان کشورهای سابق شوروی که نیتی کار و زندگی دائمی در روسیه را دارند شهروندی بدهد. اما تاکید میشود که برتری به آموزگاران، دختران و مهندسان و صاحبکاران داده میشود. یک تاکید دیگر این است که آنهای به شهروندی پذیرفته می شوند که آمادند به جامعه روسیه همایش یابند و عرف عادت انعنه های این کشور را قبول و رعایت کنند. از این سند همچنان برمی آید که روسیه جرایانی به شهروندی پذیرفتن دانشجویان خارجی را نیز آسان کرده نیست. از تاجیکستان هم حدود 20 هزار دانشجو در مکاتب عالی این کشور تحصیل میکنند و احتمال قسمتی از آنها مقیم این کشور شوند که روند فرار مغزها را از تاجیکستان باز هم میتزاند.
خب عبدالله، در مورد مهاجرت کاری موقت چی گفته میشود؟ چون اکثر شهروندان تاجیکستان موسمی در این کشور کار میکنند.
شهلا، در این کنسپسیا گفته می شود روسیه دری خود را برای مهاجران کره که در کشور باقی ماندنی نیستند باز نگاه می دارد. روسیه به نیروی کره نیاز دارد، چون طوری گفته می شود از خود روسیه هر سال حدود 60 هزار شهروندانش به مهاجرت کره به دیگر کشورها می روند. بنابر این در این سند گفته می شود که قانون های مهاجرت در روسیه باید خیلی ساده و فهما و در عین زمان اجرا شونده کرده شوند. طوری در این حجت آمده است روسیه هر سال تا 10 میلیون مهاجر کاری را در قلمروش میپذیرد. مهاجران حدود 4.5% نیروی کاری روسیه را تشکیل میدهند. اکثر آنها بیشتر به کارهای وزنین و سخت مشغولند که شهروندان خود روسیه به اجرای آن حاضر نیستند.
سپاس عبدالله برای صحبت و جویز به تاکید است که روسیه سالهای آخر مقرراتی بود و باش و کاری مهاجران را سخت‌تر کرد. از جمله داشتن پتنت کاری هر ماه تقاضا می شود، گرانی تهیه این سند و رسمیت دیگر شرایط بود و باش مهاجران تشنه کار و درآمد را به مراتب وزنین نموده است. و در ادامه موضوع روسیه، این کشور از پلیس بین‌المللی یا اینترپول خواسته است برای بازداشت کاملا اورون و یک شهروند تاجیکستان مساعدت کند. به گفته مقامات روسیه، این زن تاجیکستانی به عضویت در سازمان های افراطی متهم می شود. در برای این زن در صحیفه رسمی اینترپول معلومات زیاده نیست و فقط گفته می شود که او 35 ساله است و زبان تاجیکی، ازبکی و روسی را می داند. ظاهرا این زن تاجیکستانی در عراق و یا سوریه قرار دارد. روسیه در مجموع شهروند تاجیکستان را طریق اینترپول جستجو دارد. اکثر این افراد با فعالیت های تروریستی، ترغیب تروریسم و عضویت در گروه های تندرو و کشتار و قاچاق مواد مخدر متهم می شوند. برخی برخی از ساکنان محله در شمال پایتخت تاجیکستان شکایت دارند که آنها را در پیش روی سردی ها به اصطلاح به خانه و در میگذارند. مقامات شهرداری به خاطر بنیاد مرکزی سیاحی ده ها منزل را در این منطقه تخریب کردند. است ساکنان از چی ناراضی اند؟ اسکندر فیروز و امیرالدین علیموف با ما و شما قصه میکنند.
ساکنان محله ورزابگیس روزی دویوم نویبر به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه آمدند و گفتند مقامات میخواهند آنها را از منزل هایشان که ده ها سال در آن سکونت داشتند به پرداخت جبران بیرون کند.
تا حتی مبلغ وعده نمیدهند که ما به اون مبلغ رفته یکم جا خانه خریم یا که اجاره شینیم.
آنها می گویند حجت های مالکی دارند، با قرار حکومت شهر منزل ساختند. دادگاه شهر دوشنبه ماهی اکتبر حکم کرد که خانه ها غیر قانونی هستند و به پرداخت جبران ولنگار شوند. ساکنان خواستند به دادگاه عالی شکایت برند، اما ماموران را هفته گذشته در نزد خانه هایشان دیده نگران شدند. محله ورزابگیس در کناره شهر دوشنبه جایگیر است و تابع ناحیه اسماعیل سامانی است. 31 خانواده بعضی از سال 1994 و گروهی دیگر از سال 2008 در اینجا خانه ساختند. آنها میگویند تا امسال مقامات به آنها اراده نداشتند.
سیکم با سیکم فیران میکنه، ستی آلی فیران میکنه، ستی کسان جوری های چی هم چی میدن چف ستون رفیم آخی.
گلچهره سفر و از سال 1994 در این محله خانه دارد. میگوید 24 سال پیش این زمین را خریدن و خانه بنیاد کردن. حالا در این منزل با 21 اعضای آیلهش زندگی میکند.
این خمالی ساش دارد چی میکنم؟ میگو که من جا میتیم، میخیزانم جا میتیم، بعد جا میکنم، غمخوری میکنیم. اینا بچه شا میگو که تو غمخوری که آدم ها خیزاندی اول جا کنشانه
زیور اکراموی 34 ساله و دو کودکش با والدین زندگی میکنند. او میگوید چند روز پیش به اعتراض ساکنان همراه شد و از مامورین تهدید شنید.
مایوبی یک مادر دو فرزندی من بولید. عربه مرا کشوله کردن که اینا بگیریم بریم دیون خونه و کلش کنیم.
بعضی از ساکنان منزل ها را از دستی دوم خریدند و میگویند شرطنامه خرید و فروششان مهری نتریسی دولتی را دارد.
همه چیزمون را جمع کنه، میگه قد کوچه بروی خونه را ترکتر میاره چپا میکنه، ما آدم های کمبغل کجا میرم.
گفته میشود در جای خانه های این ساکنان مرکز سیاحی میسازند. ساکنان میخواهند دولت به آنها منزل دهد یا جبران پولی بپردازد.
و امین حالا با ما خبر رسید که بعد مراجعت رادیو آزادی به شهرداری سوپی امروز تهیه فهرست ساکنانی که برای تخریب منزلشان باید جبران پولی بگیرند شروع شده است. و در جنوب تاجیکستان نرخ سیب به مراتب ارزان شده است. چرا؟ گزارش بعدی ما را تماشا کنید.
این سیبها را میبایست هفته دیگر میچیندند. برفی ناگهانی دهقانان را غافل گیر کرد.
مجبور شدیم همون استودنت ها را انمی کم کم سنبت میسوسه برای همی پنجاتینی همون سودا کردیم، هم یک تونش سودا کردیم.
معمولا باغداران کیلو سیب را تا 5 سومانی میفروختند. آنها میگویند امسال جای فایده هزارها سومانی ضرر دیدند.
فایده نمیده، او ایرا دارو میزنی، هر سال دو قبچه سی قبچه دارو میزنی، خوش اساس میکنی برای همی همو نرخی همو رسخاتی کردگی مولا همی چیز نمیپرو رسخات.
دهقانان از سیبهایی که بعد از برف ذخیره کردند امید زیاد ندارند. اگر ارزان نفروشند تلف می شود. بارش ناگهانی برف در ناحیه های شمسدین شاهین و مومن آباد و خوالینگ دهقان بازار شهر کلاب را پر از سیب کرده است. فروشنده ها می گویند سیب را از دهقانان از 50 درهم تا یک سومانی خریده به بازار وارد می کنند.
نه برای فروشنده خوبه، نه برای دهقان. برای که او جرزون داری در جرزون رو پیش نه.
بارشی بر وقتی برف امسال و پایین آمدن حرارت هوا نه تنها به حاصل سیب همچنین به حاصل کارتوشکا و دیگر زراعت های تیرماهی تاثیر کرد.
برنامه ما پایان است. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. از روز 5 نوامبر تحریم های سخت آمریکا به ضد ایران مورد اجرا قرار گرفت. تحریم هایی که پرزیدنت دونالد ترامپ آنها را همچون شدیدترین نام برده است، بخش انرژتیکا، انتقال بار از راه های بحری، ساختمان کشتی ها و عرصه مالی را در ایران در بر می گیرد. مقامات آمریکایی در گذشته گفتند جاری کردن تحریم ها به خاطر وادار کردن تهران به تغییر رفتار و ختمی به گفته آمریکا فعالیت های ویران کارانه جمهوری اسلامی در منطقه گرفته شده است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در یک اصرات تلویزیونی صبح 5 نوامبر گفت علی رغم تحریم ها ایران فروش نفت رو از راه های دیگر ادامه می دهد.
ما نفتمون رو می فروختیم و می فروشیم با هر شرایطی. اونقدر ما توان داریم. میگن بله ایران تحریم دور می زنه. بله ما اعلام می کنیم. ما تحریم غیر قانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور می زنیم. چون تحریم شما ظالمانه است، غلطه، برخلاف مقررات بین المللی است.
چند ساعت پیشتر از این دونالد ترامپ در یک اظهارات گفت که تحریم های نو شدیدترین در تاریخ ایران خواهد بود. میبینیم با ایران چی میشود، گفت ترامپ، ولی وضع آنها خوب نیست. اشاره ترامپ به نشاندهای اقتصادی ایران بود که تا زمانی با اجرا درآمدن تحریم های آمریکا بسیار پایین رفته است. مقامات در افغانستان گفتند 13 عضو نیروهای امنیتی افغانستان در یک زدوخورد در ولایت غزنی در 150 کیلومتری جنوب و غربی کابل کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت زدوخورد صبح 5 نوامبر و هنگام شروع شد که جنگجویان طالب به پاسگاه در ناحیه خوگیانی حمله کردند. به اطلاع نوری در این درگیری 6 افسر پلیس و 7 سرباز کشته شدند، دست کم 4 افسر دیگر مجروح شدند. اینچنین در زدوخورد 3 ساعته 6 جنگجوی طالبان کشته و 10 نفرشان مجروح شدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که حمله ها کاری دستی طالبان بوده است. پسران ژورنالیست کشته شده سعودی از مقامات عربستان سعودی خواستند که جسد جمال خاشقچی را برای دفن به آنها بدهند. سلا و برادرش عبدالله در مصاحبه با تلویزیون CNN گفتند میخواهند پدرشان را در قبرستان شهری مدینه در عربستان سعودی دفن کنند. آنها از پدر خود به حیث یک انسان جسور و خیرخواه نام بردند. سلا گفت به حرفای شاه عربستان سعودی سلمان باور دارد و گناهکاران قتل پدر وی به جوابگری کشیده میشوند. به گفته سلا مقامات عربستان سعودی تحقیق داخلی را شروع کردند. دادستان استانبول روز چهارشنبه 31 اکتبر رسما اعلام کرد که جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقدی حکومت ریاض پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول طبق یک نقشه از قبل طرح‌ریزی شده کشته شده است و سپس جسدش را پاره پاره کرده از این محل بیرون بردند. قتل جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر رخ داد به بحران بین المللی برای عربستان سعودی تبدیل شد. ریاض را در تلاش روپوش کردن این جنایت گناهکار می‌کنند. خبرنگاران رادیو آزادی سرویناز روح‌الله و آرزوی کریم برندگان جایزه های نمایندگی اینستیتوت جنگ و صلح در تاجیکستان شدند. مراسم تقدیم جایزه ها روز 5 نوامبر در مهمانخانه سرینا در دوشنبه با حضور دیپلمات های خارجی، نمایندگان جامعه شهروندی و مطبوعات برگزار شد. سرویناز روح‌الله خبرنگار رادیو آزادی در بیروی دوشنبه برنده جایزه ویژه اینکاسگری مسائل زنان و کودکان شد. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان در آزمون توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی جای دوم را گرفت. جای اول را جمشید معروف خبرنگار از سوخت و جای سوم را مشهور امام نظرف خبرنگار از بدخشان گرفتند. به غالبان جایزه های پولی و دیپلم دادند. اینستیتوت نکاس جنگ و صلح در تاجیکستان در دایره لایحه توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان آزمون ملی بهترین تحقیقات ژورنالیستی را ماه سپتامبر اعلام کرد. یک زن 24 ساله اوکراینی در مالزی برای قاچاق مواد مخدر به زندان یک عمری محکوم شد. دادگاه عالی مالزی روز 5 نوامبر گفت کلاودیا لاپاتکینا برای قاچاق بیشتر از 1.5 کیلو کوکائین گناهکار دانسته شد. این زن را سال 2015 در فرودگاه بین المللی جزیره پننگ مالزی بازداشت کردند و به گفته مقامات در داخل جامدانش چند قطیچه شکلات آشکار شد که در داخلش کوکائین داشت. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دادگاه شامنصور دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژیتیک تاجیکستان گلشیرعلی را که در لاتوکوب یک کارمند پلیس عیبدار می شد به یک سال زندان محکوم کرد. وی با ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی اوباشی متهم دانسته می شود. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. فریدون بدلزاده مسئول بخش ارتباط با جامعه دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافع آخرین روز جمعه 2 نوامبر برگزار شد و دادرس پیرو نعیم‌زاده گفت دلاور گلوف به مدت یک سال از آزادی محروم شد.
روز جمعه دلشون بود شد پرونده جنایتشون نسبتشون تمام کردن. چوره پیشگیریشون همه خیلی مون در حبس یک سو محکمشون کردن کالونیشون فرزور اخجان.
نزدیکان دلاور گلوف گفتن که از حکم دادگاه راضی نیستن. برخی با اشاره به فرزند گلشیرعلی بودنی او میگفتند که در نهایت دیگران در لاتوکوب میلیسا گناهگار میبارند و دلاور آزاد خواهد شد. سعادت امیرشایوه وکیل دفاع دلاور گلوف روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که دادگاه ناحیه شامنصور حکم زیرحمایی او را صادر کرد و بعد دریافت حلنامه دادگاه از بالای آن شکایت کساسیونی خواهند برد. اعلان حکم دادگاه در نسبت دلاور گلوف در حالی است که طبق اطلاع دریافتی او در دادگاه خود را قسمان گناهگار حساب کرده، اما گفته از حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سال روان اتفاق افتاد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در بحث دادگاه شامنصور وزارت طرف بحث نبود، از این رو در ارتباط به این حکم دادگاه اظهار نظر ندارد. یک مقام از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در این بحث دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی همچون جبر دیده حضور داشت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌افزاید دلشاد نرزلازاده می‌بایست نظر خود را آید به حکم دادگاه روشن می‌کرد، اما خود نرزلازاده به زنگ‌های پیوسته ما پاسخ نداد. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که جانبداری عادلانه تحقیق شدن این قضیه می‌باشد. سعادت امیرشایوا وکیل دفاع دلاور گلوف می‌گوید که از این حکم دادگاه شکایت خواهند برد.
روزی نهم بیاید اگر 4 ماه رسا می شود. در آن سراغ می دونی الوی آدم شیشت است که. کم دارد البته قانون هم خیلی است بخواهیم. روزی سال پیش از اینه که قانون و تقریق ایلوه در آور یک روز دو روزی صبح می خورد. خود یک روز صبح می خورد اما به اینابت گرفته می شود. از روزی به حبس گرفتن به اینابت گرفته می شود.
حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسا دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتکوب کرد. جنجال میان گلوف و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. بعدن طبیبان گفتند که در این مناقشه استخوان گونه به بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان بیمارستان قریه بالا آن زمان همچنین گفتند که دلشاد نرزلازاده از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. نامی دلاور گلوف از این پیش ماه مارت امسال سری زبانها رسانایی شده بود. او را روز دهم مارت با گروهی از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسه در طربخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند. وی برای چنین قانونشکنی به 5 روز حبس محکوم شد. یک هفته بعد از رهایی دیگر بار گزارش رسید که دلاور گلوف برای غیرقانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه شده است. گل شیرعلی سابق وزیر انرژی تاجیکستان در یک صحبت خود به رادیو آزادی آن زمان درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندان او است. شیرعلی گلوف پدر دلاور گلوف امروز در صحبت تلفنی خیلی کوتاه گفت که درباره این پرونده از من نپرسید. قضیه بازداشت دلاور گلوف دوام 4 ماه اخیر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند یک مقامدار سابق و با نفوذ بودن دلاور گلوف تخمین میکردند که در نهایت امر احتمالاً دلاور از جوابگری آزاد خواهد شد. برخی با اشاره به فرزند گل شیرعلی بودن او میگفتند که در نهایت دیگران در لاتکوب میلسه گناهگار می برایان و دلاور آزاد خواهد شد. اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان حالا بر اساس ماده 237 کدکس جنایی برای یک سال روانه زندان شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد بار دیگر از تاجیکستان خواستند که جزا را برای تن فروشی کاملا از بین ببرد. موافق کدکس حقوق ویران کنی ماموری برای تن فروشی در تاجیکستان از 10 تا 15 روز حبس و یا از 500 تا 2000 سومانی جریمه پیش بینی شده است. قبلا جریمه ها برای تن فروشی از 400 تا 800 سومانی بود و 3 سال پیش تاجیکستان اندازه جریمه ها را بالا برد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. درخواست کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد روز 31 اکتبر صدا داد، زمانی که چند منصبدار بلندپایه تاجیکستان در این کمیته در شهر ژنو گزارش خود را ارائه می کردند. هیئت تاجیکستان را یوسف رحمان، دادستان کل، رهبری و ایدگل قاسم زاده رئیس کمیته زنان و گلنورا حسن و رئیس آژانسی آمار همراهی داشتند. کارشناسان کمیته پیشگیری خشونت علیه زنان سازمان ملل متحد در شهر ژنو گفتند که در توصیه های قبلی از تاجیکستان خواسته بودند که جزا برای تن فروشی را از بین ببرند و برای کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی تدبیر اندیشد. یکی از کارشناسان این کمیته خانم جهان از مقامات تاجیکستان در این نشست پرسید که تاجیکستان برای از بین بردن جزا برای زنان تن فروش و کاهش دادن طلبات به خدمات شهوانی چی کار کرده است. در پاسخ به این سوال یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان گفت:
وابسته به سوال شما در مورد به جوابگری جنایتی نکشیدن برای تن فروشی، طور من در معروضم هم گفتم در تاجیکستان برای تن فروشی جوابگری جنایی وجود ندارد. برای این کردار تنها جوابگری ماموری پیش بینی شده است.
اما تشکیل فاحشه‌خانه و یا جلب دختران به فاحشگی در تاجیکستان عمل جنایی است و مهلت‌های طولانی زندان را در پی دارد، ولی خود شخص تنفروش معمولاً با پرداخت جریمه آزاد می‌شود. در اکثر موارد زنان تنفروش بازداشت و جریمه بسته می‌شوند. ولی کارشناسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان درخواست کردند که جزای ماموری را نیز برای تنفروشی از بین برده و زنان تنفروش را برای این عملشان عموماً جزا ندهد. یوسف رحمان، دادستان کل، در پاسخ به این تقاضای کارشناسان سازمان ملل متحد گفت تاجیکستان در این رابطه یک گروه کاری ویژه را تشکیل داده است و اگر این گروه جهت بیکار کردن جزا برای تنفروشی پیشنهاد کند، حکومت آن را بررسی میکند. در ادامه این نشست، ایدگل قاسمزاده رئیس کمیته زنان و اولیه نزد حکومت تاجیکستان در پاسخ به سوال حاضران که کشور برای تنفروشی چه کمک ها میرساند گفت:
так национальный план по противодействию торговле людьми.
طبق концепция мбориза бо хариду фурӯши инсон таъсис додани утоқҳои тиббӣ дар муассисаҳои махсус дар назар аст ки дар он занони танфурӯш метавонанд аз хадамоти табибон, равоншиносон ройгон истифода кунанд.
Оказывается необходимая социальная, медицинская, правовая, психологическая и иная помощь.
قاسم زاده گفت برای آن زنانی تنفروشه که میخواهند پیشه خود را کنار گذاشته کسب دیگری را از خود کنند و از راهی دیگر درآمد بگیرند در تاجیکستان شرایط فراهم آورده شده است. ضمناً در تاجیکستان بنابر آمار تخمینی بیش از 14000 نفر به تن فروشی مشغولند. بسیاری از آنها زنان تنها هستند و یا دخترانی که در آوان جوانی ازدواج کرده و سپس بی خانه و تنها ماندند.
کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. جوانی آرزوی